بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان معاني العقل التي نقلها الإسكندر الإفروديسي على رأي الفيلسوف الأول أرسطوطاليس. قال في تلك الرسالة: العقل عند أرسطوطاليس على ثلاثة أضرب. در فصل قبل ایشون اشاره فرمودن به کسانی که قائل به اتحاد عقل و معقول بودند و از جمله اشاره کردن به اسکندر افریدوسی که به قول شیخ الرئیس فاضل المتقدمین است و از شراح کلام ارسطو است. ایشون رساله ای ازش نقل شده، یعنی رساله کوچیکی است که ترجمه به عربی شده، منصوب به ایشون است در شرح معانی عقل. این رساله را به طور کلی همش رو ایشون اینجا نقل میکنن در این فصل و خودشون هم در آخر میفرمند که این عباراتش و مطالبش و اینها خیلی غامض و پیچیده است. هم اون وقتی که ترجمه شده هنوز اصطلاحات جا افتاده درست نبوده، هم تعبیراتی که مال این مکتب نوع افلاطونی ها هست خیلی معنوس نیست. به هر حال مشکلاتی داره عبارت و فهم معنای این رساله. مرحوم حاجی بخشهایی ازش را تفسیرهایی کردن که معلوم نیست این تفسیرها واقعا ارزا صاحبه باشه یا نباشه. طبق برداشتهای خودشون یه تفسیرهایی براش کردن، بعض جاهاش هم خود ایشون هم مثلا احتمال دادن که غلط نسخه باشه. و علی‌ای حال در این فصل ما مواجه با این مشکلات هستیم. قال فی تلک الرساله، این اول رساله ایست که این آقای اسکندر افریدوسی از درباره عقل از ارسطو نقل میکنه. العقل و عند ارسطوطالیس علی ثلاثه اضرب، سه تا معنا برای عقل ذکر میکنه که با اون معانی چهارگانه ای که تا به حال ذکر میشد تطابق نداره. یعنی بعضیش عقل حیولانی و عقل ملکه و عقل فعال، این سه تا رو ذکر میکنه. عقل حیولانی اون مرتبه ای از نفس است که فاقد هر گونه ادراک عقلی است و فقط قوت التعقل را داره. عقل بالملکه اون وقتی است که توانایی درک عقلانی را پیدا میکنه. به قول ایشون مثل یک صنعتگری میشه که مهارت کار کردن را داره. و سوم عقل فعال است که از ارسطو نقل میکنه که ایشون معتقد بوده به اینکه نقش عقل فعال در اینکه عقل حیولانی به عقل ملکه برسه مثل نقش نور میمونه در اینکه رنگ ها تحقق پیدا کنه. چون در اجسام الوانی که ما میبینیم، الوان در صورتی به این در حقیقت تحقق پیدا میکنند که نور بهشون بتابه. سابقا هم اینجور گرایشی بوده، امروز هم خیلی شدیدتر این معنا وجود داره که اصلا حقیقت عقل در اثر انعکاس نوره، خود اشیاء نور رنگ ندارن. البته سابقا اینجور نمی گفتن، چیزی شبیه این می گفتن، می گفتن عقل بل رنگ بل قوه وجود داره، وقتی نور می تابه رنگ فعلیت می دار. و مثلا وقتی در تاریکی هست همه چیز رنگش یکسانه، وقتی نور می تابه این رنگ ها روشن می شه و یعنی جلا پیدا می کنه و تمیز پیدا می کنه از هم دیگه. یه همچون گرایشی قبلا بودی که درباره رنگ ها اونا هم حالت بالقوه و بالفعل براش قائل بودن، میگفتن وقتی نور نباشه رنگ ها بالقوه موجودن، نور که میتابه بهش فعلیت پیدا میکنه. بر اساس این مبنایی که در طبیعیات قائل بودند تشبیه میکنن به اینکه عقل انسان هم ابتداعا بالقوه است، مثل جسمی که بالقوه رنگین است. وقتی نور میتابه بهش اون وقت بالفعل رنگ پیدا میکنه. اون نوری که میتابه اون عقل فعاله. نسبت عقل فعال به این که عقل بالقوه را به بالفعل به بالملکه میرساند، بالملکه در واقع همون وقتیست که عقل فعلیت داره دیگه، توانایی درک چیزا داره. این با اون بالملکه ای که اصطلاح قبلیش بود مقدار فرق داره. اونی که عقل را بالفعل عقل میکند عقل فعاله. یه همچو تقسیم بندی رو ایشون از ارسطو نقل میکنه که ما دو تاش مربوط به ماست، یعنی مربوط به نفس، یکیش مرتبه عقل حیولانی است، یکی هم عقل بلمرکه. یعنی یه وقت ما توانایی بلفعل برای درک معقولات داریم، یه وقت نداریم. اون وقتی که هنوز توانایی درک بلفعل نداریم، عقل حیولانی است. اون وقتی که توانایی عقل بلفعل داریم، مثل یک صنعتگر ماهری که توان کار داره، این عقل بلمرکه است. اون قوه‌ای که ما را از عقل حیولانی به عقل بلمرکه میرساند و عقل فعالی، عقل فعالی موجود مستقلی است از ما، ولی در ارتباط با ما و اتصال با ماست که از مرتبه حیولانی به مرتبه بلمرکه میرسیم. در این رساله شرح سعی کرده که هر یک از این مراتب را درست بیان میکنه. درباره عقل حیولانی میگه نفس نسبت به عقل حیولانی که قوه ایست در ما که بالفعل هیچ درکی نداره، قوه محض است و هیچ فعلیتی نداره. بیانی داره که جنبه تمثیلی داره، برهان نیست، ولی به صورت یک دلیلی این را تلقی کرد. میگه هر موج، هر قوه‌ای وقتی میخواد درک بکنه چیزی را، اون سنخ مدرکی را که میخواد درک بکنه، از یک طرف باید این قوه سنخیت داشته باشه با مدرک خودش. خب هر قوه‌ای هر چیزی را نمیتونه درک بکنه. چشم مثلا بینا مبصرات را درک میکنه، گوش مسموعات را. این یه نوع سنخیت باید بین قوه و متعلقش و مدرکش باشه. از طرف دیگه قوه‌ای که میخواد اون چیز را درک بکنه، خودش نباید اون را داشته باشه. اگر خودش عیناً اون را داشته باشه، دیگه اون را نمیتونه درک کنه. مثلا اگر قوه بینایی ما که با یک ابزاری بخواد رنگ کنه، اگر خودش رنگ قرمز باشه، دیگه رنگ قرمز را نمیتونه درک کنه. این بیان ایشون. وقتی میتواند چشم همه رنگ‌ها را درک کنه که خودش هیچ رنگی نداشته باشه. اگه یه رنگی داشته باشه، همون رنگ رو دیگه نمیتونه درک کنه، چون خودشو داره دیگه. درک به اینه که چیزی نباشد و وارد او بشه، انفعالی از اون پیدا کنه و این حالت انفعالی رو درک کنه. چیزی که خودش قرمز هست، رنگ قرمز هم بیاد، میگه انفعالی پیدا نمیکنه، همون رنگ رو داره خودش، اینه که اینجا درک نمیکنه. اون چشم ها، همه چشم که درک نمیکنه، اون نقطه مخصوصی که درک میکنه، اون میگن شفاف زلاله، اون خودش رنگ نداره. این را مثلا در چشم قائل میشه. یا مثلا شامه‌ای که میخواد درک بکنه، اون چیز عنصر هوایی هست در شامه که درک میکنه، اون خودش بیبوست، اینه که همه بوها رو میتونه رنگ کنه، درک بکنه. اگر خودش یه بوی خاصی داشت، اون بو را دیگه درک نمیکرد. برای تقریب بزن، وقتی آدم مثلا یه بوی قوی گیرا شامش درک کرده، مثلا یه عطر قوی گیرا، این تا مدتی دیگه بویی را نمیشنوه. انفعال دیگه پیدا نمیکنه از این، تا مادام تا دوباره تصفیه بشه و خالی بشه از اون عطر خاص، اون وقت بوی جدید را درک. خلاصه همچه ادعایی میکنه که هر قوهی برای اینکه درک بکنه باید خودشون را نداشته باشه تا انفعالی از اون پیدا کنه، اون وقت اون را درک کنه. میرسه یه جا که گیر میکنه. ما مثلا بدنمون میخواد حرارت درک کنه، بالاخره یا بدن ما یا حرارت داره یا برودت دیگه. با توجه به اینکه برودت هم را حکما طبیعیان سابق یک کیفیت وجودی میدونستن، امروز برودت را عدم الحراره میدونه. اما سابقین حرارت و برودت و هر دو را دو کیفیت متضاد میدونستن، مثل سفیدی و سیاهی، و میگفتن بالاخره هیچ جسمی نمیشه که نه سرد باشه نه گرم. اگه جسم هست یا سرده یا گرم. خب وقتی اینجور شد، حاسه ما هم که بالاخره با آلت جسمانی کار میکنه، خب یا سرده یا گرم نمیتونه بگیم هیچ کدومش نباشه. اینجا میگه که ما اون چرا درک میکنیم گرمی زائد یا سرمایه زائد است. اونی را که باید داشته باشه، اون حدی که هست اون را درک نمیکنه دیگه، زائد برش را درک میکنه. پس تا اون چیزی را که ندارد یعنی همون زائد را ندارد. این هم به این صورتی تعمیم میده که همه مدرکات ما و حواس ما چیزهایی را درک میکنند خودشون نداشته باشن تا انفعال پیدا کنند و از اون را درک کنند. البته همه حواس ما چون جسمانی هستند یه فعلیتی دارن، یک نوع محسوسیتی دارن، منتها از اون جهتی که این حس این کیفیت رو دارن مدرک اون کیفیت نیستن. مثلا فرض بفرمایید که همون حاسه بصری که رنگ ها رو درک میکنه ممکنه حرارت داشته باشه، اما نمیخوام بگیم چشم حرارت رو درک کنه، اونی رو که میخواد درک کنه نباید داشته باشه. یا فرض کنید که اون قوه هوایی که در دماغ هست و بوها رو درک میکنه اون هم حرارت داره مثلا، ولی رنگ نه، یا مثلا رنگ داره حرارت نداره، بو نداره، بو را نباید داشته باشه. کیفیات دیگه ممکنه حرارت، برودت، رطوبت یا بوست اینا ممکنه داشته باشه. اون چیزی را که میخواد درک بکنه نباید داشته باشه، یا اون حدی را که میخواهد درک کنه نباید داشته باشه. فعلا خب مسموعات را چون ارتعاش طبعا گوش خودش ارتعاش نداره که حالا درک میکنه، نه اینا مطرح نمیکنه، یعنی تو مثالهاش اسمی از مسموعات نیست. این دو سه تا مثال میزنه و بعد تعمیم میده. خب حالا در مورد ادراک عقلی این رو عرض کردم که در مورد ادراکات حسی ممکنه یه نوع فعلیتی داشته باشن، یعنی فعلیت حال را داشته باشه اما رنگ نداشته باشه، یا بالعکس در اون قوهی که میخواد معقولات رو درک بکنه. معقولات دیگه یک سنخند، اگر چیزی از معقولات رو داره یا نداره، اگر داشته باشه دیگه همون رو نمیتونه درک بکنه. پس باید اون قوهی که میخواد معقولات درک کنه هیچ چیز از معقولات رو نداشته باشه. پس باید نسبت به معقولات قوه محض باشه، اصلا فعلیتی نداشته باشه. آلات حسی یه نوع فعلیتی میتونن داشته باشن، منتها اون فعلیتی چیزی رو که میخوان درک کنن نباید داشته باشن. اما عقل از اون جهتی که میخوان معقولات درک کنه، چون همه معقولات یک سنخن دیگه، ادراک عقلی هست، هیچ نحو ادراک عقلی نباید داشته باشه، پس قوه محض است. این قوه محض نسبت به معقولات رو میگیم عقل حیولانی. عقل بالملکه همونطور که عرض کردم میگه اون حالتی است که عقل ما پیدا میکنه که مهارت درک معقولات داره دیگه. این که آیا بالفعل صور هست یا نیست و حضور دارد یا ندارد و اینا که شیخ این تفصیلات رو داده بود دیگه، اینها را مطرح نمیکنه، یعنی نقل نکرده از ارسطو. فقط در مورد قوای عقلانی نفس دو مرتبه را میگه، یکی عقل حیولانی، یکی عقل بالملکه. و عقل بالفعالم را به عنوان اون زوعی که عقل حیولانی را به فعلیت میرساند و به حدت نهک میرساند اشاره بهش میکنه. قال فی تلک الرساله العقل عند ارسطاطالیس علی ثلاثه ازرب، احدها العقل الهیولانی. قولی هیولانی، این تعبیر هیولانی که من میکنم، اعنی بهی، منظورم از هیولانی بودن، شیئا ما موضوعا، یه چیزی که موضوع است، یعنی یوزع و فیه شیعون آخر یحمل و علیه شیعون آخر، ممکنن ان یسیر شیعن، این ممکنن وصف به حال متعلقه، نه این که شیعن موضوعا ممکنن، ممکن در مقابل واجب، یعنی یمکنن ان یسیر، ممکنن ان یسیر فاعل ممکنن ان یسیر، چیزی است که یمکن ان یسیر شیئا مشارا الیه، خودش الان فعلیتی نداره، می تواند چیز مشخص و قابل اشاره ای بشود. چگونه؟ به وجود صورت ما فیه. پس ما یک شیء موضوعی داریم ما که بناست چیز دیگری درش تحقق پیدا بکنه. موضوع و ماده یک شیء است به دو اعتبار گفته میشه. معمولا موضوع را در مقابل اعراض میگیم که اگه اعراض احتیاج به موضوع دارند ولی جوهر احتیاج به موضوع نداره، محل را در باب جوهر به کار میبره. این موضوع را که اینجا میگه، یعنی یه چیزی که ما میخوام چیز دیگری را بهش نسبت بدیم که در این تحقق پیدا میکند، صورتی براش در این تحقق پیدا کنه، حالا اینو بهش میگه موضوع. موضوع است برای یک صورتی، ولی اون چیزی که براش تحقق پیدا کند الان نیست، به فعلیت نداره. فقط یمکنه ان یسیر شیئا مشارا الیه، الان اون امر مشخصی که بهش بتونیم اشاره کنیم بگیم چنین چیزی هست نیست، ولی میتواند به این صورت چیز مشخصی بشه. چگونه؟ به وجود صورت مافیه. اگر یک صورتی درش تحقق پیدا کند در این شیء موضوع، اون وقت میشه شیء مشار الیه. خب این معنای هیولانی بود که میگم نفس عقل هیولانی است، یعنی الان فاقد صورت است، اگر صورتی در اون تحقق پیدا کند اون وقت میشه یک امر مشخصی، الان هیچ چیز مشخصی نیست. لکن اذا کان وجود الهیولا انما هو فی ذاته یمکن ان یسیر کلا من طریق الامکان نفسه کذالک ایزن ما بالقوه نفسه فهو من جهت ما هو کذالک فهو ایولانی. این فاها که در اینجا هست، اینا مرحوم حاجی هم اشاره کردن، این فای تعلیل و تفریع و اینا نیست، ایشون اسمی بزنن فای تعقیب. در ترجمه هایی که میشه امروز هم تو عبارت های عربی هم فا زیاد به کار میبرند، خیلی ما باش آشنا نیستیم، این فاها رو خیلی روش تکیه نکنید. اذا کان وجود الهیولا، ما در خارج هیولایی داریم، یعنی بعد از اینکه این اصطلاح را بیان کرد میره سراغ هیولایی که ما در خارج داریم، که این اصطلاح از اونجا گرفته شده، میگیم نفس هیولانی از هیولا گرفتیم ما. هیولا خودش یه چیزی است که صور جسمانی درش تحقق پیدا میکند، وقتی این صورت درش تحقق پیدا کرد اون وقت میشه امر بالفعلی. خود هیولا فی حد نفسه فقط امکان ان یسیر شیئا آخره، قوه محض است. این مطلب که ما باش آشنا هستیم، وقتی هیولا میگیم خودش فی حد نفسه قوه محض است و هیچ چیزی نیست، اگر ما در مورد عقل این تعبیر را به کار ببریم، یعنی یه چیزی نسبت به تعقل همین حالت را داشت که نفس نسبت به صور دارد، اون هم باید چی باشه؟ باید نسبت به عقل امکان محض باشه، هیچ فعلیتی نباید داشته باشه. اذا کان وجود الهیولا انما هو فی ذاته یمکن ان یسیر کلا، وجود هیولا فی حد ذاته فقط این است که یمکن ان یسیر کلا، میتواند همه چیز شود. هیولا حقیقتش اینا که از میکنم در ترجمه و اینا، مثلا اگر ما بخواستیم اینجور با اصطلاحات روز، مثلا اصطلاحات فلسفی معنوسمون بگیم، نمی گفتیم وجود الهیولا فی نفس اینجور است، می گفتیم اگر حقیقت هیولا این است، حقیقت هیولا فقط حیثیت امکان است، قوه است. ظاهرا همین مطلب را ایشون به این تعبیر میگه، ملاحظه بفرمایید، وجود الهیولا انما هو فی ذاته، یادم خیال میکنه که این شد خبر وجود الهیولا، وجود هیولا فقط در ذات خودش است، ظاهرا این نیست. بعد اینجور باشه، وجود الهیولا فی ذاته انما هو امکان و ان یسیر کلا، حقیقت هیولا همون امکان همه چیز شدن است. من طریق الامکان نفسهی، این باز تعبیر نامعنوسی است، امکان همه چیز شدن من طریق، با اینجور تعبیر به کار نمیبریم، یعنی من حیث، از حیثیت امکان فقط، یعنی فقط خود امکان است و بس. حقیقت هیولا چیزی جز همون حیثیت امکان نیست. امکان و انگسیر کلن، امکان این که همه چیز بشود. چطور در مورد هیولا اینجور میگیم؟ میگیم حقیقت هیولا همون استعداد همه چیز شدن است، همین استعداد فقط، همین امکان فقط، نه چیز دیگری. وقتی اینجور شد در مورد هیولا، حالا در مورد عقل هیولانی هم چنین حیثیتی رو باید لحاظ کنیم. کذالک ایزن ما بالقوه نفسه فهو من جهت ما هو کذالک فهو هیولانی گون. هر چیزی که ذاتش بالقوه هست فقط، هیچ چیز دیگری نیست، این رو میشه بگن هیولانی است. نفس هم از اون جهتی که ذاتش، حالا اسم نفسش رو نمیبره، عقل هیولانی، از اون جهتی که قوه محض است و هیچ ادراک بالفعلی ندارد، میتونیم تعبیر هیولانی رو دربارش به کار ببریم. پس این که میگیم عقل هیولانی، معناش این نیست که همون هیولایی که در اجسام است این رو اراده کردیم، چون معنای هیولانی این بود که امکان محض باشد، قوت و ان یسیر کلن بدون اینکه خودش شیئا من الاشیاء باشد. معنای هیولا این بود. در مورد عقلم اگه یه همچه حالتی داشتیم که یمکن ان یسیر عقلا للکل، یعنی همه چیز را تعقل کند، درک همه چیز را پیدا کند، اما خودش هیچ درکی نیست، اگه همچه حالتی رو داشتیم میتونیم بگیم این عقلم هیولانی است. پس هر چیزی که بالقوه باشد خودش، یعنی ذاتش، حیثیت ذاتش حیثیت بالقوه بودن باشد. مگه نطفه میتواند درک بکند؟ ولی فقط قوه شه. حالا بله، حالا اون یه مبناییست که شما دارید که مادی تبدیل به مجرد بشه، اونم یه امکان بعیدی. اینم تازه به فقط حیثیت قوه محض نیست، یه چیزی فقط حیثیتش حیثیت قوه بود، کما اینکه هیولا اینجوری. ما در اجسام هم تعبیر استعداد میکنیم، اما اجسام نمیگیم هیولاست، به خاطر اینکه نفس قوه نیست. ما بالقوه نفسه، یعنی چیزی که خودش قوه هست، یعنی هیچ حیثیت دیگری غیر از قوه بودن ندارد. و من جهت ما هو کذالک، از همون جهتی که قوه هست هیولانی است. حالا که اینطور شد، یعنی ما اول هیولای اجسام رو حسابش کردیم که چرا بهشون میگیم هیولا، چون به خاطر اینکه هیچ فعلیتی نداشت و می توانست هر فعلیتی رو بپذیرد. بعد اساس این تحلیل یک کبرای کلی به دست میاریم، میگیم هر چیزی که قوه محض باشد و خودش هیچ فعلیتی نداشته باشه میشه بگن این هیولانی است. این کبرا را که به دست آوردیم، یه مصداق دیگه هم براش پیدا میکنیم. اون مصداق اینه: فان العقل ایزن الذی لم یعقل، اون قوه عقلانی که هنوز تعقلی نکرده است، ولی یمکنو ان یعقل، امکان تعقل دارد. این هم از همون جهتی که نفس قوه درش لحاظ می شود فهو هیولانی. پس ملاحظه فرمودید چه کار کرد؟ اول در هیولا را تحلیل کرد که چرا به هیولا میگیم هیولا، به خاطر اینکه قوه محض. بعد تعمیم داد، پس هر چیزی که قوه محض باشد، از اون جهتی که قوه هست بهش میشه بگن هیولانی. حالا عقل انسان هنوز قبل از این که تعقل چیزی بکند بالقوه، قدرت تعقل، امکان تعقل دارد، ولی بالفعل تعقلی ندارد، پس این هم هیولانی است. پس روشن شد که چرا به این مرتبه عقل میگه عقل هیولانی. قوت و نفس التی هی ها کذا هی عقل هیولانی گفت. پس ما اگر حیثیت امکان تعقل را در نفس در نظر بگیریم، میشه بگن این عقل و هیولانی. ولیسه هو واحدا، از اینجا شروع میکنه به مطلب دیگری. گفتیم اگر یه موجودی بخواد درک بکند چیز دیگری را، باید اون شیئی را که میخواد درک بکنه نداشته باشه تا منفعل بشه ازش. میخواد به این بپرس. لیسه هو واحدا من الموجودات بالفعل، این حیثیت عقل هیولانی یکی از موجودات بالفعل نیست. الا انه قد یمکن فیه ان یسیر متصورا للاشیاء الموجودات کلها، خودش هیچ موجود بالفعلی نیست، ولی میتواند همه چیز را تصور کند یا صورت همه چیز در او تحقق پیدا کند، او بشود متصور، صورت پذیر. عبارت اینجا ولاین بغل مدرکل کل است. من احتمال قدیم میدم بیش از 90% که این الفش زیادیه، یعنی لاین بغی لمدرکل کل، ان یکون بالفعل. المدرک الکل به نظرم غلط باشه. چیزی که مدرک الکل است، میخوام بگیم عقل حیولانی میتواند همه معقولات را درک کند، پس این مدرک کل است. چنین چیزی که مدرک کل است، لاینبغی ان یکون بالفعل بالطبیعت بطبیعته التی تخصه ان یکون واحدا من المدرکات. چیزی که میخواهد مدرک کل باشد، نباید خودش یکی از مدرکات باشد. این بالفعل و بطبیعته التی، اینا قید کلام هست، هیچ کدوم خبر نیست، خبر ان یکون است، اینجوری که من برداشت میکنم. پس طبق برداشت بنده باید اینجور بخونیم: لا ینبغی لمدرک الکل. مدرک الکل چیه؟ عقل حیولانی که میتواند همه چیز را درک بکند. کما اینکه حیولا ممکنه ان یسیر کلن بود، عقل حیولانی میشه مدرک الکل، ممکنه ان یسکونه مدرک الکل. چنین چیزی که مدرک الکل است، لا ينبغي ان يكون بالفعل بطبيعته التي تخصه. الان بالفعل و با اون طبیعت خاص خودش نباید یکی از مدرکات باشد. این ان يكون خبر است، یعنی فاعل لا ينبغي است. معذرت میخوام، خبر ان يكون است، فاعل لا ينبغي و ان يكون اولی است. لا ينبغي ان يكون، این ان يكون فاعل لا ينبغي است. به فعل و به طبیعته، این هم دوتا قید هسته که حکم عطف تفسیری هم دارن. بالفعل یعنی با همون طبیعت خاص خودش. نباید چی باشد؟ ان يكون واحدا من المدرکات، نباید یکی از مدرکات باشد، یعنی خودش معقول، خودش صورت عقلانی نباید باشه. بله، اگه زیاد باشه خب همین عبارت اجوی درست کنیم. بله، این عرض کردم عبارت ها خیلی علیه السلام نیست. مرحوم حاجی هم تصرفاتی درش میکنند، ولی یا توضیحاتی به آخرش هم میگن بعض جاش که احتمال غلط نسخه هست. مطلب را همونطور که عرض کردم به نظرم ابهامی نداره، که همونطور که هیچ حسی نمیتواند خودش یکی از مدرکات خودش باشه، اون قوه عاقله هم که میخواد تعقل کند از اشیارا، یعنی صور عقلی گرا واجد شود، خودش نباید صورت عقلی باشد. همونطور که چیزی که میخواهد رنگ سفید را درک بکند، نباید رنگ سفید داشته باشه، اون قوه هم که میخواد صور عقلی گرا درک کند، خودش نباید صورت عقلی داشته باشه. مطلبش این، لأنه لو کان کذالک، اگه خودش یکی از مدرکات باشد، یعنی یک صورت ادراکی خودش داشته باشد، لکان عند ادراکه الاشیاء التي من خارج تستعوقه نسخه هست، ولی ظاهرا از کلام حاجی برمیاد که نسخه ایشون ستعوقه بوده. اون وقت میگن که این سین سینه تأکیده، نه سینه استقبال. اگر شیء مدرکی خودش واجد صورت ادراکی باشد، اون وقتی که میخواد اشیاء خارج را درک کند، تعوقه صورته، اون صورت خاص خودش مانع میشود از این که اون صورت خارجی را درک کند. تو لغت استعوقه ضبط نشده بود. اعاقه داریم، یعوقه داریم، ولی استعوقه ضبط نشده بود. الان با این توضیحی هم که بر اون حاجی دادن، مثل که ایشون مطمئن بودن که ستعوقه هست. بله، حالا از این تعقید ها زیاده، عرایح میاد، حالا چیزهای دیگری که بله. حالا ستعوقه اگه بخونیم، اگه تستعوقه هم بخونیم، همون معنی تعوقه داره، یعنی مانع شدن. حالا یا ستعوقه یا هر تعبیر دیگری که وقتی بخواهد اون شیء خارجی را درک کند، اون صورت فعلی خودش عائق می شود، مانع می شود از این که صورت خارجی را درک کند. تعوقه صورته التي تخصه ان تصور الاشیاء، خودش وقتی این صورت رو داره دیگه عین همین صورت رو نمیپذیره، مثلا اجتماعی مثل این میشه. وقتی رنگ سفید داره دیگه رنگ سفید دیگری نمیشه بیاد روش، هر رنگ دیگه هم بیاد همینه، نمیتونه اونو درک کنه. اینش رو قبول میکنن بعدش، ولی دیگه بین صور عقلیه ایشون قابل به درجات نیستن. اون یه صورت عقلیه انسان هست، یه صورت عقلیه مثلا صندلی، این که درجه نداره، یا اینه یا اون. اگه یه صورتی رو داشته باشه صورت دیگری نمیتونه واجد بشه. خب این به چه دلیل؟ برای اینکه این مطلب را جا بیندازن تشبیه میکنن به حسیات، میگن فإن الحواس ایزن لا تدرک الاشیاء التي وجودها انما هو فيها. حواس هم نمیتوانند چیزهایی را درک کنند که وجودش در خود این حواس است. به عنوان نمونه، حالا تعبیر اینه که وکذالک البصر، وکذالک عطف دارد و مباینت میکنه، در صورتی که منظور اینه که از جمله حواس بصر دیگه. از هو مدرک الالوان، بصر الوان را درک میکنه. بنابراین اون آلت بصریه‌ای که میخواد مستقیما درک بکنه خودش نباید لون داشته باشه. فإن الآلة التي هو فيها، اون آلتی که این بصر در اون آلت است، یعنی قوه بصریه در اون محل مادیش هست، که مثلا اون نقطه شفاف چشم. و به ها حاصل ادراک، یعنی و به وسیله اون آلت این ادراک بصری حاصل می شود. اون آلت لا لون لها خاص، رنگ خاصی نباید داشته باشد. این لا لون لها خاص خبر ان الاله است. و المشم من الهواء، اگر نسخه صحیح باشد، ولی مشم معنا شام نیست، قاعدتا و شام به از هوا بندگی، یعنی اون هوایی که بو را درک می کند. مشم اصلا یه معنای دیگری داره، یا مشم بخونیم یعنی چیز آلت، به صیغه اسم آلت بخونیم، مثلا مروح. مثلا اون آلت شم از هوا، این نشانه این است که در اون زمان ها معتقد بودند به این که در قوه شامه ما یک عنصر هوایی هست که اون درک میکنن. مرحوم حاجی این هوا رو تفسیر میکنن به روح بخاری، یعنی منظور از این هوا که میگه یعنی روح بخاری. ظاهرا این نیست، چون مناسبتش با قوه بصری و اینا اینه که یه چیز خاصی است در شامه که این مدرک است. حالا روح بخاری در همه اندام ها یکسانه. علاوه ظاهر منظورشون این بوده که در شم به وسیله یک عنصر هوایی انجام میگیره که این عنصر هوایی در عضو شام هست، یعنی در بینی ما یک عنصر هوایی هست که اون بوها را درک میکنه. خود اون هوا که میخواد آلت درک است، اون نباید بو داشته باشه. لیست له رائحتون و بیهی یدرک الارائیح، ارائیح جمع اریاه، جمع الجمع اریاه جمع ریح هست، جمعش میشه ارائیح. انواع بوها را اون هوا درک میکنه. مثال دیگه، اللمس لا یحس بما هو مثله فی الحرارت و البروده. اینجاست که گیر میکنه که بالاخره هر جسمی یا حرارت داره یا برودت، یعنی نمیتونید بگید نباید هیچ کدام داشته باشه تا هر دو را درک کنن. میگه چیزی را که مثل خودش هست درک نمی کنه. لا یحس بما هو مثله فی الحرارت و البروده، پس باید حرارت و بروده تفاوت داشته باشه تا درک بکنه. اون زائدش را ندارد، همون چیزی که ندارد درک می کنه. اولین و الخشونه، نرمی و زبری هم، اون هم در هر جسمی هست، یا نرمی یا زبری، اون اندازه از نرمی و زبری را که داره درک نمی کنه، زائدش را درک می کنه. و ذالک لانه، چرا در اینجا این حرفا میزنیم که میگیم اینجا زائد را گفتیم، اونجا گفتیم اصلا نباید داشته باشه، اینجا میگیم حد زائدش را درک میکنه، مثلش را درک نمیکنه. به خاطر اینکه در اینجا راهی نداریم، هر جسمی بالاخره یکی از این چیز کیفیات اصلیه رو باید داشته باشه، یا برودت یا حرارت یا لینت یا خشونت، نمیشه هیچ کدوم از اینا، یا رطوبت یا یبوست. اینا از این کیفیات اولیه است، از دادی است که لا سالس لهما، و هر جسمی باید حتما یکی از اینا رو داشته باشه. چون که اینجور هست مفری ازش نیست که بگیم نداشته باشه تا درک کنن، حالا که دارن زائد برش درک میکنه، مثلش رو درک نمیکنه. لانه ما کان یمکن اذا کان جسمن لا یکون له حاصل از داد. مثلا اگه ما میخواستیم بنویسیم باید بگیم لانه لا یمکن ان یکون الجسم فاقدا له حاصل از داد. نمیتونیم جسمی داشته باشیم که فاقد این ازداد باشد. حالا این عبارت اینجوریست، لانه ما کان یمکن، یعنی ممکن نبود. چی ممکن نبود؟ ان لا یکون له حاصل ازداد، یعنی هم باید تقدیر بگیریم بگیم اون فاعل لا یمکن است. لا یمکن این که این ازداد را نداشته باشد. چرا؟ مادامی که جسم جسم است، یعنی فرض این که جسمی داشته باشیم، نمیتونیم جسمی را فرض کنیم که فاقد این ازداد باشه، بالاخره یا برودت داره یا حرارت یا لین یا خشونت. لان کل جسم طبیعی متکون فهو ملموس، هر جسم کائن فاسدی خواه نخواه ملموس خواهد بود. وقتی ملموس است، یکی از این کیفیات لمسی را باید داشته باشه. خب پس با این مثال ها روشن شد که هر حسی می تواند چیزی را درک کند که نداشته باشد، یا لااقل مثلش را نداشته باشد. حالا که اینجور شد، کما لا یمکن فی الحواس ان یدرک الحس شیئا هو له، در مورد حواس دیدیم که نمی تواند حس چیزی را درک کند که دارد، ولا ان یمیزه، یا نمیتونه تمییزش بده اونجایی که بخواد چیزی را درک کند که مثل خودش باشه. کذالک در مورد عقل هم همین حرف میاد، اذا کان للعقل درک ما و تمییز ما للمعقولات فلیسه یمکن ان یکون واحدا من الاشیاء التي هو یمیزها. عقل هم اگه بخواد چیزی را درک بکند، نمیتواند خودش یکی از اون چیزهایی باشه که میخواد درک کند. یا به تعبیر دیگه، همونطور که صور حسی یا نباید در حس باشد تا اونا رو بتونه درک کنه، صور عقلی هم نباید در عقل باشد تا عقل بتواند اونا رو درک کنه. لکنه، اینجا عبارتی است که خیلی مشکل، احتمال غلط نسخه ضعیف نیست. حالا به فرض اینکه عبارت این باشه، اینجور باید بگیم، بگیم عقل فرض ما این است که مدرک الکل است، یعنی همه معقولات رو میتونه درک کند. لکنه، یعنی مفروض ما این است که عقل مدرک الکل. بعد این عبارت ها اینجا استیناف کنیم، یا بگیم یک واو مثلا هست شده، و اذا کان یمکن ان یعقل الکل فلیس هو اذن واحدا من الموجودات. وقتی بنا شد که خودش مدرک الکل باشه، پس نمیتواند یکی از اون موجوداتی باشد که میخواد اونها را درک کند. این یک طبق یک نسخ. بعدش هم دوباره داره ولکنه بالقوت کلها. احتمال دیگه این است که بگیم اینجا کذالک العقل، کذالک مدرک الکل. در مورد این که بخواهد عقل یه چیزی را درک کند، باید همون چیز را نداشته باشه تا درک کند. مثل این که حس وقتی میخواست یه چیز خاصی را درک کند، نباید اون همون را داشته باشه تا درک کند، بتونه درک بکنه. یه عقل هم اگر بخوام یک صورت عقلیه را درک کنه، اون را نباید داشته باشه. خب حالا اگر عقل میخواد همه ایش اشیا را درک کند چطور؟ پس هیچ کدام را نباید داشته باشه. کذالک مدر کل کل، این احتمال میدیم اینجور باشه. همچنین موجودی که مدرک الکل است، اذا کان یمکن ان یعقل الکل، اگر ممکن است که همه چیز را تعقل کند، فلیس هو اذن واحدا من الموجودات بالفعل، پس نباید یکی از اینها باشد، بلکه بالقوه همه چیز باشد. فان هذا هو معنا انه عقل حیولانی، معنای این که گفتیم عقل حیولانی همه چیز است، همینه. چطور در هیولای اجسام میگفتیم هیولاست به اعتباری بود که هیچ صورتی ندارد، عقل هیولانی هم که میگیم یعنی هیچ صورت عقلانی ندارد، بعد واجد همه اینا میتواند بشوند. این را که شیخ فرموده اینجا ایشون هیولانی مطلق را میگه. شیخ فرمودی هیولانی نسبی داریم یا هیولانی مطلق، نسبت به اون چیزی که نرسیده هنوز هیولانی است، یا هیولانی مطلق هم داریم وقتی که هنوز هیچی درک نکرد. این تعبیرات شیخ داشت. ایشون حالا این عقل هیولانی که میگه هیولانی مطلقه. فان الحواس و ان کانت انما تکون به اجسام فلیست من الاشیاء التي تدركها ولكنها اشیاء اخر غیرها بالفعل. در مورد حواس گو این که این حواس به وسیله اجسام انجام میگیره، یعنی هر قوه حسی یک آلت جسمانی میخواد، اما هیچ یک از اون چیزهایی را که درک میکند نیست. جسم ما هست اما مدرک خاص نیست، لون خاص نیست، نمیدونم حرارت خاص نیست، برودت خاص نیست، یک فعلیتی دارن، اون فعلیت جسمانیشه، اما اونی را که میخواد درک بکنه نمیخواد جسمانیت رو که ببینه یا جسمانیت رو بشنوه. جسمانیت که شنیدنی و دیدنی نیست، این بالفعل داره، اون چرا ندارد درک میکند، البته اگر قوه شو داشته باشه. انما هو قوتون فا ان ادراک الحواس انما هو قوتون لجسم ما ینفعل. معنای این که میگیم یک چیزی ادراک حسی دارد یعنی چی؟ یعنی قوه این دارد که انفعال پیدا کند از یک شیء خاصی. ولذالک لیس حسون هست، اینجا احتمال میدم من کل حس شده باشی، لیس کل حسن مدرکن لکل محسوسن، هر حسی هر محسوسی را درک نمی کند. لیس حسون مدرکن للمحسوس، بعیده که عبارت اینجوری باشه. هر حسی هر محسوسی را درک نمی کند، بلکه هر حسی اون محسوسی را درک می کند که خودش ندارد و ازش انفعال پیدا می کند. لأن الحس ایزن هو شیء ما بالفعل، خود همین که حس است یک امر بالفعلی است، اما حس دا حس بودن را که نمی خواهد حس کند، اون چرا می خواهد حس کند چیزی است که ندارد و ازش انفعال پیدا می کند. پس در اینجا در واقع می خواهد ایشون فرق بگذاره بین حواس و عقل. بگه در مورد حس ما اول عقل را گفتیم، عقل حیولانی است، از حس شروع کردیم، گفتیم ببینید هر حسی چیزی را درک می کند که نداشته باشد. در این حال یه فرقی با معقولات دارد و اون اینه که در مورد حواس اون چرا درک می کند ندارد و قوه درک اون چیز را دارد، ولی این منافات نداره که خودش فعلیتی داشته باشه، خودش فعلیت حاس بودن را دارد، اما اون صورت حسی را که می خواد درک کند ندارد. عقل از این هم بالاتر است، حتی بالفعل عقل هم نیست، خواد ترقی کنه. فاما العقل فلیس یدرک الاشیاء بجسم، مثل حس نیست که بخواهد چیزی را با جسمیت درک کند، وقت بگیم جسمیتش که بالفعل است. ولا هو قوت لجسم ما، حواس هر کدام چه قوه‌ای مال یک جسم خاصی هستند، مال یک آلت جسمانی هستند. حواس منفعل میشوند از اشیاء، پس باید یه چیزی باشد که منفعل شود از چیز دیگری. اینا در مورد حس این خصوصیات هست، اما در مورد عقل فلیس هو البته شیئا من الموجودات بالفعل ولا هو شیئا مشارا الیه، در مورد عقل چیز موجود بالفعلی نیست و چیز متعین و مشاران الهی نیست، یعنی نمیشه بگن یک صورت عقلانی خاصی است. بل انما هو قوت ما هو قوت ما قابلتون لصور و المعقولات، فقط قوه است که میتواند صور را بپذیرد و درک کنه. و طبعا این قوه وقتی پیدا میشود که نفس به حد کمال رسیده باشه، مثل نفوس نباتی و نفوس حیوانی نباشه. نفوس نباتی هم نفسن، نفوس حیوانی هم نفسن، ولی این قوه را ندارن. همین قوه این که بتواند صور را درکش بشه خودش یک کمالی است برای نفس. نفس باید به یک حد کمالی برسد تا واجد این قوه باشد. هازا یعنی داشتن قوه درک معقولات از تکمل هازه نفس، وقتی است که استکمال پیدا کرده باشد نفس، و این اون وقت تازه عقل حیولانی است. و هو فی جمیع من له النفس التامه، عقل حیولانی در همه کسانی است که دارای نفس تام باشند، یعنی انسان ها برخلاف حیوانات و نباتات. تا اینجا تفسیر عقل حیولانی بود. ولل عقل ضربان آخر، قسم دوم عقل. هو الذی قد صار یعقل، اون وقتی است که میتواند تعقل کند. و له ملکت و ان یعقل، قدرت تعقل را دارد. و قادر ان یأخذ صور المعقولات بقوته فی نفسه، می تواند با اون قوه‌ای که در خودش هست صور معقولات را بیابد و درک کند. این همه تفسیر همون له ملکه است. و قیاسه، قیاس الذین فیه ملکت و صناعات، اگر بخوایم اینا تشبیه کنیم، وزان چنین چیزی وزان کسانی است که ملکه صناعات را دارند، یعنی ملکه فرض کنید کتابت. کسی که ملکه کتابت داره میگیم الان کاتب است به لحاظ اون ملکه ای که دارد. معناش این نیست که بالفعل مشغول کتابت باشه. القادرین به انفسهم الا ان یعملوا اعمالهم، کسانی که خودشون میتونن کاری را انجام بدن، دیگه احتیاج ندارن به اینکه کسی دستشون بگیره. فان الاول ما کان شبیها به هؤلاء، عقل حیولانی اینجور نبود. مرتبه عقل حیولانی رو ما نمیتونستیم تشبیه کنیم به یک صنعتگر، برای اینکه صنعتگر میتونه تعقل کنه ولی عقل حیولانی هم نمیتونست. بل الذین فیهم قوتون یفعلون به الصناعه حتی یسیر صناعن، بلکه اون کسانی این حالت را دارند، یعنی ملک در دارای ملکه هستند که بتوانند اون صناعت را انجام بدن تا بشن صانع بالفعل. و هذا العقل من بعد ان صارت لذلک العقل ملکتن و استفاده ان یعقل و ان یفعل فانما یکونو فی الذین قد استکملوا صاروا ان یعقلوا، این ملکه یک استکمال جدیدی است که برای نفس حساب حاصل میشه. یعنی این که بتواند تعقل کند، بتواند کار خودش را انجام بدهد، ممکن ان یعقل ان یفعل، یعنی کار خودش را انجام بده، این در کسانی است که انما یکون فی الذین قد استکملوا، پس یک مرتبه کاملتری است از عقل حیولانی. خود عقل حیولانی نسبت به اون کسانی که فاقد عقل حیولانی هم بودن مثل نفوس حیوانی یک کمالی بود. بالاتر از اون کمال این کمال است که ملکه‌اش رو داشته باشن مثل کسانی باشن که ملکه صناعتی خاصی رو دارن. هذا هو العقل الثانی، که این مرتبه کامل‌تری است از اون. اما العقل الثالث هو غیر الاثنین الموصوفین، غیر از این دوتا عقلی است که تعریف کردیم توضیح دادیم. چیه اون؟ هو العقل الفعال. و هو الذی به یسیر الحیولانی ملکتن، چیزی است که حیولانی را ملکه می کند. قیاس هذا الفاعل، این که یفعل عقل حیولانی را ملکتن، یجعله را ملکتن، این فاعل قیاسش قیاس ضوء است نسبت به نور و نسبت به الوان. قیاس هذا الفاعل یعنی مثلش، مثل چنین فاعلی که عقل حیولانی را به مرتبه ملکه میرساند، همونطور که ارسطو میگوید قیاس ضوء است، مثل ضوء است. لانه کما ان الضوء هو علت للالوان المبصره بالقوه فی ان یسیر بالفعل، اشیا همه چیز دارای لون بالقوه هستند. چی لون بالقوه را لون بالفعل می کند؟ نور. اگر نور نباشد در ظلمت باشه در شب، لون بالفعلی نداریم، بلکه یه همه اشیا در حالت تاریکی لون بالقوه داره. چی موجبی میشه که اون لون بالقوه بالفعل شود؟ ذوق. کما ان ذوق هو علتون للالوان المبصره بالقوه، الوانی که بالقوه قابل ابصار هستند علت میشه که فی ان یسیر بالفعل کذالک، بالفعل مبصر شوند. اگه کذالک را قید برای این الوان بگیریم، یا بگیم فی ان یسیر بالفعل تموم شد، فی ان یسیر بالفعل کذالک هذا العقل، همچنین این عقل فعال هم یجعل العقل الهیولانی الذی بالقوه عقلا بالفعل، همونطور که ذو لون بالقوه را لون بالفعل می کند، عقل فعال هم عقل هیولانی را عقل بالملکه می کند. به ان یثبت فیه یا یثبت فیه ملکه تصور العقلی، که عقل فعال ملکه تصور عقلانی را در این ثابت می کند، ایجاد می کند، ثبوت می دهد. خب هازا هو به طبیعتهی معقولون و هو بالفعل هاکسا، خود این عقل فعال ذاتن معقول است. در مورد عقل هیولانی گفتیم که ذاتن صورت عقلانی ندارد، فقط قوت آن یسیر عقلن هست، پس بالفعل صورت عقلانی ندارد به خلاف عقل فعال. عقل فعال ذاتن خودش معقول است و صورت عقلانی دارد و هو بالفعل هاکسا، بالفعل معقول است. لأنه فاعل التصور العقلی، این چیزی است که تصور عقلانی را ایجاد میکنه، اگر خودش نباشد که نمیتونه ایجاد کند. و سائق العقل الهیولانی الى العقل بالفعل، عقل فعال است که عقل هیولانی را میراند، از مرتبه هیولانی بالا میبرد به سوی هر ملکه عقل بالملکه. کذالک هو ایزن عقلون، پس این عقل فعال هم معقول است و هم عقل است. کذالک هو عقل، لأن الصور الهیولانیه انما تسیر معقولتن بالفعل ازا کانت بالقوه معقوله. ما در مورد عقل هیولانی در جایی به کار میبریم که اول بالقوه معقول باشد بعد بالفعل معقول شود، وقت میگیم عقل هیولانی است، به لحاظ اینکه عقل بالقوه است. اما اگر یه چیز دیگه مرتبه بالقوه نداشت، از اول بالفعل بود، از اول هم عقل است، پس دیگه نباید بگیم عقل هیولانی است یا قوه ان یعقل دارد، بالفعل عقل است. در مورد صور هیولانی وقتی معقول بالفعل می شدن که قبلا معقول بالقوه باشد، اون وقت می گفتیم عقل هیولانی است. اما در مورد عقل فعال دیگه عقل هیولانی نمیگیم، چون حالت بالقوه ای ندارد. و ذالک ان العقل یفردها من الهیول التي معها وجودها بالفعل فیجعلها هو معقوله. در مورد عقل هیولانی اینجور بود که یک صورتی دارد که این صورت بالفعل معقول نیست، عقلی می آید و اون را افراد می کند و جدا می کند این صورتش را از اون هیولاش، به اجعلها معقولتا. ولی در مورد عقل فعال اینجور نیست که یک صورت جسمانی داشته باشه که بالفعل معقول نیست و باید اینا جدا کرد ازش، پس اونجا مرتبه هیولانیت و قوه معنا نداره. و هینئذن اذا عقلت کل واحدت منها فانها تسیر بالفعل معقولا و عقلا، یا اذا عقلت اون قوه وقتی جدا شد، یا عقلت یعنی هر یک از این صورتهایی که افراد شد از ماده، وقتی مورد تعقل واقع شد تسیر بالفعل معقولا و عقلا. ولم یکن من قبل ولا فی طبیعتها هاکذا، اما قبل از این که افراد شود، انتزاع شود صورت از هیولا و قبل در طبیعت خودش معقولیت و عقل بودن نبود. لأن العقل بالفعل لیس شیء هو شیء غیر از صورت المعقوله. عقل بالفعل اگر باشد یعنی همون صورت معقول، و در اجسام صورت معقولی بالفعل نیست، پس عقل بالفعلی هم نیست. فکذلک کل واحدت من هذه التي ليست معقوله على الاطلاق اذا عقلت صارت عقلا. هر موجودی که بالفعل معقول نیست، وقتی معقول واقع می شود هم میگیم معقول و هم میگیم عقل. لانه كما ان العلم الذي بالفعل انما هو بالمعلوم الذي بالفعل. علم بالفعل معلوم بالفعل میخواد، علم عقل بالفعل هم معقول بالفعل میخواد. وقتی ما میتونیم بگیم چیزی بالفعل عقل است که معقول بالفعل داشته باشد، و متقابلا چیزی که معقول بالفعل بود عقل بالفعل خواهد بود. این دو تا تلازم داره. و المعلوم الذي هو بالفعل انما هو الكل. اونی که بالفعل معلوم واقع می شود یعنی هم علمش تعلق می گیرند، همه چیز است، همه چیز می تواند معلوم بالفعل باشه. از اینجا مرحوم حاجی میگن که این بیان دیگه از عقل نظری میخواد بره سراغ عقل عملی و جنبه عملی نفس و تدبیر بدن را بیان بکنه. حالا نکته ایست شاید هم بی وجه نباشه فرمایشش. هذا العقل انما یکون و هو وحده یدبر ما ها هنا. ظاهرا باید باشه این ها غلطه، یدبر ما ها هنا. این عقل تنهایی تدبیر می کند اون چرا در این عالم است، به ردها الی الاجزاء الالهیه. یه تعبیری است که برای ما خیلی نامعنوسه. یعنی عقل فعال، اشاره به این است که عقل فعالی که عقل حیولانی ما را به عقل ملکه میرساند، اون عقلی است که مدبر این جهان است، یعنی جهان کون و فساد. تدبیر این جهان میکنه، ایشون این تعبیرش اینه که به رد های الاجزاء الالهیه. ایشون میفرمایند منظور از رد به اجزاء الالهیه یعنی رد به مراتب عقلیه و انوار مجرده. ولی به نظر من این تفسیر خیلی جالب نیست، چون بعدش هم یه تعبیرات دیگه ای داره که با اینجا مناسبت نداره. یرکب و یحلل. احتمال میدم این اجزاء الهی یک اصطلاح خاصی باشه مال این مکتب نو افلاطونیان، مثلا یعنی عناصر اولیه، عناصر خدادادی، یه همچی چیزی باید باشه. عقل فعال که به این عالم رو تدبیر میکنه به این از که اینا رو برمیگردونه به عناصر، یا عناصر رو با هم تجزیه میکنه، ترکیب میکنه، تحلیل و ترکیب میکنه، این میشه تدبیر این عالم. ایشون میفرمان منظور از اجزای الهیه، حالا عبارتشون ملاحظه بفرمایید، این است که به رد های المراتب الارجاع المراتب العقلیه و الانوار المفارقه. نمیدم این چه مناسبتی داره. علی حال بنده خیال میکنم منظور اینه که این عقل فعالی که موکل به تدبیر این جهان است، کارش اینه که یا مرکبات را برمیگردونه به عناصر اولیه، شاید هم اصلا اجزای اولیه بوده تو نسخه ها اینا کم کم شده الالهیه، یا این اجزای الالهیه اصطلاح خاصی است، یعنی عناصر اولیه را چون خدا ابتداعا آفریده و هنوز تغییری درش پیدا نشده میگیم این خلقت خداییشه، از این جهت میگیم اجزای الالهیه. به نظر منده اجزای الهی یعنی اجزای اولیه عناصر. کا تدبیرش به این است که یا مرکبات را برمیگرداند به اجزای الهیه، یا اجزا را با هم ترکیب میکند، تحلیل میکند. یرک و یحلل فیکون هو خالق العقل الحیولانی ایزن. پس در واقع اون چه در این عالم هست مخلوق و مصنوع اوست، از جمله عقل حیولانی هم که یکی از موجودات این عالمه، این هم از مصنوعات عقل فعال به حساب میاد. و اما ان یکون یعقل ذلک به مکافأت الحرکت المنتظمت یا منظمت، منتظمه باید بشه، لاجرام السماویه. تدبیری که عقل فعال میکنه یا خودش مستقیما این کارها رو انجام میده و یا به همراهی حرکات افلاک. یعنی دو تا عامل میخواد، یک عامل موعد میخواد که حرکات افلاک باید اعداد کنن ماده را تا عقل فعال درش تصرف کنه، یا نه از اول مستعد هستن مستقیما عقل فعال درشون دخالت کنه. و اما ان یکون یعقل ذلک، اینجا دیگه یعقل رو یا باید بگیم یعنی عقل عملی، یا بگیم نسخه باز اشتباه داره، یعملو باید باشه یا یفعل ذلک باید باشه. تأثیراتی که میکنه، چون صحبت تدبیره دیگه، این تدبیرهایی که میکنه با همراهی حرکات منظم اجرام سماوی است. لأن بها یکون و ماها هنا به قربها و بعدها، چیزهایی که در این عالم است، قرب و بعدهایی که پیدا می کنند، اوضاع و احوالی که پیدا می کنند، اینها در اثر حرکات سماوی است. تعبیر امروز ما اینه که حرکات افلاک اعداد می کنند ماده را برای قبول صور دیگه. یه همچی چیز را می خواد بگی. ولاسی گم از شمس، که شمس نقش مهمتری در تغییرات این عالم داره. و اما ان یکون به هازین و به حرکت الاجرام السماویت تکون الطبیعه. این ظاهرا شق سومی است. شق اولش این بود که خودش مستقیما انجام بده، دوم این است که به کمک حرکات سماوی انجام بده. بعد میگه به هازین، مرحوم حاجی هازین را میذارن به قرب و بعد، میگن اما ان یکون به هازین یعنی بالقرب والبعد و به حرکت الاجرام. به احتمال دیگری هم میشه داد که ما تا به حال دو تا عامل را ذکر کردیم، یکی تأثیر مستقیم عقل فعال، یکی هم کیفیت حرکات سماویه، اون حرکت منتظمه‌ای که اون نظم خاصی که در حرکات افلاک هست. حالا عامل سومی را میتونیم اضافه کنیم که علاوه بر این دو عامل که یکی تأثیر خود عقل فعال است، یکی هم کیفیت حرکات سماوی هست، یکی هم خود حرکت اجرام سماوی را به عنوان عامل سومی مطرح کنیم. به هازن یعنی به این دو عاملی که گفتیم علاوه بر حرکت اجرام سماوی، اگر نسخه صحیح باشد که و تکون الطبیعه یا تکون الطبیعه هی تدبر الاشیاء، که ظاهرن درست نیست، قاعدتا باید و تکوین و طبیعه بله نمیتونم اون وقت که میخوند مطالعه میکردم خیلی به این حساس نشدم. علی حال باید بگیم که طبیعت به زمینه حرکات افلاک همراه عقل، این سه تا عامل اون وقت میشن مدبر عالم، مدبر پدیده های این عالم. هی تدبر الاشیاء مع العقل، طبیعت به اضافه حرکات افلاک مع العقل تدبر الاشیاء. تکون میشه فارسی اسم اون تکون طبیعی اولی شد اسم ان یکون، و اما ان یکون به هازینه و به حرکت الاجرام سلاویت تکون طبیعی، اون تکون طبیعی اولیش همینطور این فاعل ان یکون است یا اسم ان یکونه اگر کان ناقصه باشه. حالا کلام بعدشه، اینجا هم رو مصحح گذاشته بین توی بین دو تا تیره، ولی کلام در خود عبارته که این تکون طبیعه هیه تدبر الاشیاء، این هیه به چی برمیگرده؟ به طبیعت یا به تکون؟ بله اون وقت اگه هیچ اشکالی دیگه نداشته باشه همین هیهش میمونه که باید بشه حقه باید باشه. بگیم پیدایش طبیعت همون تدبیر شدن اشیاء به هم به کمک عقل است. اون وقت مع العقل هم باز خیلی مناسبت نداره، بل عقل باید باشه. چون نیست خواجه حافظ معذور دار بار. و از آن انه یزاد ذلک ان العقل و هو الالهی یوجد فی الاشیاء التی فی غایت الخصاصه کما ظن اصحاب مظلمه، از اینجا که ظاهرا باید ظلمه باشه. و گمان میکنم که این معنا با حرف کسانی که قائل به ظلمت هستند سازگار نیست، برای اینکه این عقل الهی که اشیاء را در از چه در نهایت خصلت هم باشد، همین عقل الهی است که ایجاد میکنه، نه اینکه یه چیز دیگری به نام ظلمت. احتمال داره که در اون زمان اون نظر مانوی ها معروف بوده که دو تا عامل نور و ظلمت قائل بودن، احتمالا این یک تعریضی میزنه به اونها که بر این اساسی که ما میگیم همه چیز مخلوق و مدبر عقل فعال خواهد بود، نه اینکه یه چیز دیگری به نام ظلمت هم در کنارش بخوایم مطرح کنیم. خب این جمله است، یک گریزی است به هر حال. بعد می‌فرماید ان بالجمله فی ما ها هنا عقلا، ان بالجمله، حالا قاعدتا مثلا باید بالجمله جلوتر گفته بشه، و بالجمله ان فی ما ها هنا عقلا او عنایتا یتقدم فی المصالح، اون چه در این عالم است یک عقلی دارد که اون عقل عنایتی دارد، مصالح را مقدم بر مصالح است یا مصالح را مقدم می‌دارد. لأن العنایت التي هاهنا انما ترجع الى الاجسام الالهيه، این دو جور میشه معنا کرد، یکی اجسام الهیه بگیم یعنی افلاک، اونا رو بگن اجسام الهیه هستن، یا این به قول ایشون بگن این اجسام الهیه ممکنه الاجزاء الالهیه باشن که قبلا گفتن، و ایشون باز برمیگردن به مراتب عقل و اینا. اینا از اون جاهایی است که حقیقتش ما درست نمیفهمیم که چی میخوان بگن، چون به اصطلاحات اونا وارد نیستیم، به نسخه هم اعتماد نداریم. اشکالمون دو جاست، آدم میدونست نسخه درسته، بالاخره یک توجیهی برای کلام پیدا میکرد، چون نسخه هم رو بهش اعتماد نداریم، توش اغلاط زیادی دیدیم، اینه که خیلی جای این که آدم زیاد دقت بکنه. نه خیلی، از یونانی بوده قاعدت. و انهو انگلیس ها اون وقت در حدی نبودن که این چیزها رو درک بکنند، این آمد قرن ها بعدش کم کم آمده شد. و انهو لیسه الینا ان نعقل ولا هو فعل لنا، می فرمایند که این انهو عطف بر اون ان العنایه است، ظاهرن اینجور باید بخونیم، لأن العنایه، به خاطر اینکه عنایت در اینجا بازگشت به اجسام الهی میکند، و به خاطر اینکه لیس لنا ان نعقل، خود ما که قدرت تعقل نداشتیم، یعنی ما که نمیتونیم تدبیر عالم بکنیم، ولا هو فعل لنا، عالم که فعل ما نیست، عنایتی هم که هست، پس این عنایت از کیست؟ تدبیری میبینیم در این عالم، این تدبیر که از ما نیست، عالم هم اصلا کار ما نیست، پس این تدبیر مال اجسام الهیه هست، یعنی موجوداتی که بالاتر از عالم کون و ما فساد هستن، یعنی افلاک مثلا، یا تعبیر غلطی بوده در نسخه و منظور یعنی موجودات الهی، یعنی مفارقات محض. ولیکن مع تکوننا، خب ما که عالم رو ایجاد نکردیم، ولی که خودمون هم نبودیم، وقتی ما خودمون پدید آمدیم، مع تکوننا یکون و فینا بالطبع قوام العقل الذی بالقوه الاولا، عقلی که در مرحله بالقوه هست و در مرحله اولای عقل است، اون در قوام وجود ما هست، یعنی وجود ما در فطرت ما عقل بالقوه هست، وقتی ما آفریده شدیم عقل بالقوه هم در نهاد ما قرار داده شده. و فعل العقل الذی من خارج بهی، اون عقلی که خارج از ما هست یعنی عقل فعال، به وسیله همین امر فطری که در قوام وجود ما هست انجام میگیرد. اینا همه با لیت و لعله معنا میکنیم. نکته دیگه ای که ایشون در پایان کلامشون بیان میکنن اینه که این که ما میگیم صورت عقلانی را از چیزی میگیرد یا عقل بالفعل بالملکه میشود، این ساره و اینا به کار میبریم، یا عقل فعال میگیم در ما حاصل میشود، این معناش این نیست که چیزی از مکانی به مکان دیگه منتقل میشه. ولیسه ما سار فی شیء من جهت انه یعقل فقط بدل مکانن دون مکانن. وقتی میگیم چیزی شد سار یعقل، سار فی شیء من جهت انه یعقل، یعنی وقتی میگیم عقل فعال در ما تحقق پیدا میکند از اون جهتی که تعقل میکند، این معناش این نیست که در یک جایی بود و جا را عوض میکنه. فقط بدل مکانن دون مکانن، نه اینجور نیست. لأن صور المحسوسات اذا، ببینید قیاس کنید، وقتی شما یه چیزی را حس میکنید میگیم این صورت حسی در حاسه شما تحقق پیدا کرد، سار حس شما که یحس این صورت را، آیا معناش اینه که این صورت از اون چیز محسوس کنده شد آمد در حاسه شما؟ نه، اون که صورتی که هست در جای خودش. معنای اینم که میگیم این عقل فعال در ما به وجود میان، این معناش نیست که از جای خودش رها میکنه، مقام و مرتبه خودش رها میکنه و در ما تحقق پیدا میکنه، جا عوض میکنه، تجافی میشه، اینجور نیست. این نکته جالبی است چون این تعبیرات یه همچو ایهامی را داشت. لأن صور المحسوسات اذا نحن احسسناها فلیسه هی فی الحواس الا انها تسیر و مواضع لها، اینجور نیست که این صورت ها بیان در حاسه ما و این حاسه ما بشود موضع برای اونها. در مورد عقل هم همینطوره. نکته دیگه درباره عقل، تعبیر مفارق را به کار میبریم، میگیم عقل مفارق یا میگیم العقل الذی یفارقنا. این تعبیرات رو در مورد عقول مجرد به کار میبریم. این یعنی چی؟ یعنی در ما بوده و از ما جدا میشود، یفارقنا میگیم، یا اول مثلا در یک ماده ای بوده بعد مفارقت کرده است از ماده، میگن نه این توهمات رو از این تعبیرات نکنید، معنای عقل مفارق یعنی عقلی که ماده ندارد، نه اینکه اول تو ماده بوده و بعد جدا شده. این توهم در کلمه مجرد اتفاقا بیشتر میشه، چون مجرد اسم مفعول است یعنی تجرید شده. این توهم میشه که اول باید مخلوط باشه بعد تجریدش کنن. اینا مثل تذکر میده که نه، این گول این تعبیرات رو نخورید، معنای اینا این نیست که اول تو ماده بوده بعد جدا شده، یا اول تو ما بوده بعد یفارق اونا، مثل دوستی که از دوستش جدا میشه مفارقت میکنه، نه اینجور نیست. انما یقال فی العقل الذی من خارج، یعنی عقلی که در خارج موجود است، نه عقل ما. درباره اون عقل این تعبیر رو به کار میبریم که میگیم انه مفارقن، یا میگیم هو یفارقنا. این تعبیراتی که به کار میبریم در این باره، در این تعبیرات اینجور نیست، لا الا انه ینتقل. این تعبیرات مفارقت را که به کار میبریم نه به این معناست که منتقل میشود و جا عوض میکنه، یبدل الاماکن، جا به جا میشه، جای خودش را عوض میکنه، نه، لکنه یبقا مفارقا قائما بنفسه بلا هیولا. این موجودی است که بدون هیولا قیام دارد و به همین حالتش باقی میماند. این راجبه این که اصلش میگیم مفارق. مفارق که میگیم یعنی قائم بنفسه و بلا هیولا است، منظور از مفارق اینه. یفارقنا که میگیم یعنی چی؟ و مفارقته ایانا به انه لا یعقل ولا یکتسب. این تعبیر خیلی از همه جا برای من مبهمتره، هیچ توضیحی هم تو حاشیه و اینها ندیدم. منظور توضیحی که بنده میدم اینه که این که میگه یفارقنا مفارق ما با ما هست معناش این است که اینجور نبود که ما رفتیم اینا به دست آوردیم و کسب کردیم. خودش یک موجود استقلالی داره. در صور عقلیهی که ما درک میکنیم اینا یفارقونا نیست، برای اینکه ما میریم به چنگ میاریم اونها را و واجدش میشیم، اکتساب میکنیم، میشه یه چیزی مال ما. اما او یفارقونا یعنی چیزی مال ما نیست، خودش یک وجود لنفسهی دارد. اگه مکتسب ما بود قیام به ما داشت و لنا بود. یو فارق اونا که هست میگیم نه، اون چیزی مال ما نیست، جدای ماست، یعنی مستقل از ماست، چیزی مکتسب ما نیست. من این چیزی که به نظرم میرسه در توجیه این تعبیر اینه، یعنی معقول و مکتسب عقلانی ما نیست، بلکه خودش فی حد ذاته امر معقول به ذاته هست. لَنَّهُ کَذَالِكَانْ لِمَا صَارَفِينَا یا لَمَّا صَارَفِينَا، وقتی هم در ما به وجود می آید از اول همین صورت عقلانی را داشته، نه اینکه وقتی در ما به وجود آمد اکتساب شده و به دست آورده این حالت عقلانیت را. انتهت الرساله والحمدلله. والغرض فی نقلها زیادت و تحقیق و تأکید للقول به اتحاد نفس و العقل فعال. حالا ما این رساله را که بردیم ایشون هیچ جا ما سراغ نداریم که یک بیان تام چند صفحه‌ای را ذکر بکنند با این همه ابهام و تعقید، هیچ توضیحی هم ندن. غرض از این که ما این را نقل کردیم التأکید للقول به اتحاد نفس و العقل فعال و بالمعقولات، که ببینید بالاخره تو این کلام چقدر راجب اتحاد با عقل فعال و معقولات این حرفا سخن به میان آمده. خیال نکنید ما یه چیز مندرآوردی گفتیم، اسکندر افرودیسی هم این حرفا را زنده. ولکون المطلب فی غایت الغموز و دقه مما یحتاج و الى زیادت بستن و تفصیل. اون تعبیر لکونش هم شاید یکونه بودی. و یکون المطلب فی غایت الغموز و دقه مما یحتاج و بله ولعل السالکین المستعدین یجدون الى نیل الوصول الیه سبیلا. انشاءالله که آقایون با قریحه وقاد خودشون راهی به معانی بلند این کلام خودشون پیدا کنن. بعید هم نیست که بالاخره یک اشاره باشه به این که خودشون هم خیلی دقیقا مطالبش رو دست نیاوردن که چی میخواسته بگه. همین اندازه فهمید. معلومه که اتحاد عقل و معقولی میخواد بگه. و این نقده فعلا این رو ما نقل کنیم اینجا و بدونیم همچه حرفایی هست. حالا چی میخواد بگه درسته یا نیست کاری نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.